قرآن مصاحف بود. گفتیم جمعی از بزرگان مثل صاحب سرائر و ارسان که جامع المقاصد و صاحب دروس و صاحب نهایه و علامه و اینها کلن فرمودن که بیع مصحف، بیع مصاحف حرام است. دو سه تا روایت هم براتون خوندیم. مراد از غربت بیع مصاحف هم بیع خطوط، خط اونها. گفتیم یه دونه روایت هم از ابی بصیر براتون نقل کردیم، اون روایت دلالت میکرد که جایزه، ولی ما اونم جواب گفتیم که در این مرحله نیست. درسته در روایت ابی بصیر جواز را میرساند، چون میفرمود که در زمان صدر اسلام بیع میکردند، اول مینوشتند، بعد همتشون کم شد میفروختند. خب این میرسون جواز را، ولی ما هم جواب گفتیم که چجوری میفروختند، آیا خود خط را میفروختند یا جلد و نمیدانم مثلا اون ظرف هلیه اینها را در نظر می گرفتن، اینو نمی رساند روایت. از روایاتی که باز دلالت در جواز فروش دارد روایت انبسه است. این روایت هم باز مضمونش در اینه که آمد پرسید که ابن رسول الله، من کارم فروش مصاحفه، اگر شما نهی بفرمایید من خودداری می کنم، لم ابعها، نمی فروشم. حضرت فرمود که اوراق را از بازار میخری یا نه؟ گفت بله اوراقش میخرم و بعد هم اعالجها، یه دستبردی هم میزنم و بعد مینویسم و میفروشم. حضرت فرمود که مانعی ندارد. پس از روایت انبسه هم استفاده میشود که جایزه، ولی اینم جوابش این است که حضرت که فرمود لا بأس عیب ندارد، اما در بیان چگونه فروش نبوده این روایت. اینم باز میرساند که عیبی ندارد، اما چجوری بفروش، آیا فروشش خطوط قرآن باشد، نوشته های قرآن باشد، یا جلد و ظرف قرآن باشد، در این وادی نبوده. ولی اون روایات دیگر که در مقام بیان کیفیت فروش بوده، اونها بیان میکنن این روایت را. این روایت میگه که عیب ندارد بفروش. اون روایات هم بیان میکنه که به قصد جلد و ورق بفروش، به قصد خط قرآن نباید باشد. فتحصل من ما ذکرنا، آنچه که از متقدمین که اشاره به اسم اونها شد، با گفته اونها، با وجود اون روایات، نمیشود گفت فروش مصاحف، مصحف ها جایز باشد. علما چنان گفتن، روایات هم مضمونش را براتون خوندیم. یکی دو تا روایت در جوابش دلالت داشت، اینم که جوابش گفتیم. پس از کلیه اینها به دست آمد که حرام است فروش مصاحف به قصد خطوط آنها، اما فروش مصاحف، مصاحف هم جمع مصحف، 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 هر سه صحیح هست. فروش مصحف و مصحف و مصحف ها به قصد جلد و پست و ظرف و هلیه هیچ عیبی عیبی ندارد، به قصد خطوطش عیب داره. مثلا که اینجا میرساند، بعد وارد میشود به این بحث، یکی دو تا اشکال ذکر میکنه، پس نتیجه این شد که خطوط قرآن قابل فروش نیست. بگید ببینم کسی که قرآن را می نویسد آیا اون خطوط را مالک هست یا نه، و اگر مالک هست وقتی اوراق را می فروشد جزئی از تمن در مقابل اون خطوط قرآن قرار میگیره یا نمیگیره. اگر بگید که نه، اون جزئی از تمن در مقابل خطوط قرار نمیگیره، خطوط از قبیل اوصافه، میدونه که در مبی اوصاف مبی در برابر جزی از ثمن قرار نمیگیرد. ما میگیم که مثلا یه اسبی شما میفروشید رنگش هم خیلی قشنگ است و بگیم که فرض بفرم 10,000 تومان در مقابل خود اسب، 1,000 تومان در مقابل وصلش، وصل در برابر جزء ثمن قرار نمیگیرد. اگر بگیم نقوش و خطوط قرآن از قبیل وصل در برابر جزئی از ثمن قرار نمیگیرد، اگر این چنین باشد دیگه جای بحث نیست که منعی بکند از فروش خطوط قرآن. ولی اگر بگیم که نه، در مقابل جزئی از ثمن قرار میگیرد، در مشمول اون روایات ناهیه میشود، نهی میکند که نباید خطوط قرآن را فروخت. و اگر بگیم نه، خطوط قرآن در ملک اون بایه میمونه، پس لازمش میشود که قرآن را که به شما فروخت او در قرآن شما شریک بوده باشد، چون خطش را منتقل نکرده، نفروخته، فقط اوراقش را فروخته، در حالی که اینم درست نیست. ما بگیم که فروشنده قرآن در قرآن سهمی دارد چون خطوطش مال اوه، قابل انتقال نیست. اینم که یا اینکه بگیم نه، خطوط قرآن اون هم مملوک ملک بایعه است، ولیکن موقع معامله منظور نیست، منتقل خریدار می شود اما مورد معامله نیست. مثل چه؟ مثل این که شما یه خونه ای را می فروشید در حالتی که کلید خونه هم به تبع ملک شما می شود دیگه، ولی شما موقع معامله نه بایه نه خریدار، اصلا اینجور چیزها را منظور نمی کنند، ولی به تبع اینا هم منتقل می شود به مشتری. بگیم خطوط قرآن هم این چنینه، این هم که درست نیست. چرا؟ به جهت این که این مثل کلید خونه نیست، بلکه اینجا خطوط قرآن هم مورد نظر طرفین هست. یعنی من قرآن را میخرم، یعنی هم اوراقش هم جلدش و هم نوشته هاش، منظور نظر من هم اینه. این هست که چون یه همچه اشکالاتی پیش میاد، مرحوم شیخ انصاری میفرماید لابد بگیم اینجا نهی میکند، میگه که نفروشید. این یک تکلیف سوری بیشتر نباشد. تکلیف سوری یعنی به این معنا صورتاً میگه که نهی کرده است، نه حقیقتاً نهی بوده باشد. چون اگر اون خطوط ملکه، ملک را ما نمیتوانیم احکامش را از دستش بگیریم. ملک شد میتونه بفروشه، میتونه منتقل کنه، میتونه وقت کنه، میتونه اجاره بده، میتونه ارث بگذارد، میتونه هبه کنه و امثاله دیگه. یا بگید ملکش نیست، اگر ملکش باشد این احکام را باید داشته باشد دیگه. روی همین اشکالات هست که یک عده گفته ان که ما نمیتونیم بگیم که حرام است فروش خطوط قرآن، میتونیم بگیم که مکروه. اولا بر این است که خطوط قرآن مورد معامله قرار نگیرد، چنانچه مرسومم هست وقتی که کسی قرآن را میفروشه به فروش این چند، میگه هدیهش 1,000 تومان یا 100 تومان، طرفم میگه که من اینو در مقابل این پول هدیهی خریدم، یعنی احتراماً یک احترامی باشد. و الا اصولاً کسی که قرآن را می‌خرد نه فقط جلد و اوراقش را می‌خرد، قرآن را با خطوطش می‌خرد. اینو گفتن بلکه احترامی بر خطوط قرآن باقی بگذارن. پس مکروه است خطوط قرآن را منظور داشت در معامله. اولا بر این نفس جلد و پوست و ورق را در نظر بگیرند و قیمت قائل نشوند، بگن هدیه قرآن چیه. این خلاصه ایم نیست، ما همه میگیم دیگه. پس به خاطر اون چطور ما میتونیم بگیم حرامه؟ پس نهی که شده نهی سوریه اینجا. باریکالله، ما همه میگیم دیگه. پس این دلیل است که خریدارم به این قصد میخرد، فروشنده هم به اون قصد میفروشه. ما بگیم که این خط قابل فروش نیست، قابل فروش نیست یعنی در ملک بایع میمونه دیگه، یعنی اون شریک قبول نمی کنه. آیا ملکشه؟ ملک مسبوق الاحکام میتونه بشه؟ این که نیست. پس نهی اینجا جبه سویی دارد، حقیقتا نهی نیست. پس شما هم وقتی که صاحب فتوا شدید، لحیه فتوا را که تاسی نه که اجازه جریان دادید، دست به لحیه فتوا بکش، بگو که نه حرام نیست، اولا در این است که جلد و پوست و حلیه قرآن را در معامله منظور بدارد، نه خطوط اولا، یعنی نشدم نشد. یه مسئله دیگر میمونه، مسئله بعدی آخر مسئلمون اینه که آیا قرآن را به کافر چه؟ همینطور که به مسلمان میفروشیم به کافر هم به این وضع به قصد جلد و پوست و حلیهش میتونه بفروشیم یا نه؟ علامه گفته نه حرام است، به کافر نمیشود فروخ، به مسلمان به اون وضع میشود فروخ به قصد جلد و اینها، اما به کافر به این قصدم نمیشود فروخ. چرا؟ شاید دلیلش این باشد قرآن را به کافر بفروشیم کافر مسلط میشود به قرآن، الاسلام یعلا ولا یعلا علیه شیء، الاسلام یعلو ولا یعلا، و بلکه میتونیم با تهوای اون دلیلی که کافر مالک عبد مسلمان نمیتونه بشه، یعنی یک عبد مسلمان اگر در ملک کافر باشه حاکمش رو وادار میکنه بیا بیا باید این عبد را بفروشه. چرا؟ لن یجعل علی الله الکافرین علی المسلمین سبیلا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام در مقام اولو قرار میگیرد، کسی به اسلام اولو پیدا نمیکنه. پس وقتی که عبد مسلمان را کافر نمیتونه نگه داره وادارش میکنه باید بفروشه، مصحف به طریق اولا چنینه دیگه، پس کافر به مصحف به طریق اولا نمیتونه مالک بشود. اون مسئله دیگری ما میخواهیم بگیم که کافر آمده از یک کتاب فروش قرآن را میخرد، آیا میتونه بفروشه؟ جایز نیست، جایز نیست به کافر قرآن فروختن. این تمام شد. حالا اگر یه احتمال چنینی باشد که او هم اونجا احتیاط بکنیم بهتر است. کتب احادیث را چطور؟ کافی را من لا یحضر و فقیه را میشود به کافر، به مسیحی، به یهودی، به مجوسی و سایر کافرها میشود فروخ یا نه؟ میفرماید که چه فرق میکنه؟ قرآن را نمیشود فروخ، اخبار حادیث را هم نمیشود فروخ. بعد کتاب های دعا را چطور؟ یه جوشن کبیر چاپ کرده اند، اسامی الهی در جوشن کبیر ذکر شده، یه مسیحی میگه که این چند میخوام بفروشم، من کتاب فروشم میخوام بفروشم به اون کافر دعای جوشن کبیر را. اینجا هم با اختلافه، اگر ملحده مثل این خبیث های شرقی ها خزلهم الله که اصلا خدا را قبول نداره جایز نیست، اما اگر خدا را قبول دارد مثل مسیحی است و مجوس است و اینجور چیزا، اونها هم اسامی الهی را احترام قائل، محترم می شمارد، محترم از اسامی الهی را، عیب نداره. در این چنین کافرهایی که خدا را قبول دارد جوشن کبیر که اسامی الهی می شود فرو، اما به اون کافرهایی که خدا را از ریشه قبول نداره نمی شود فرو. آخرین مرحله مطلب باقی می مونه. در زمان شیخ انصاری ظاهرا سکه هایی زده بودند که در اون لا اله الا الله آیات قرآن بوده، اسم حضرت رسول اکرم بوده، میگفت دست اینجا گیر میفتیم که اینا درهم را به اونها میفروختن، دینار را به اونها میفروختن، اسم پیغمبر و ائمه بوده است. میفرماید که نه دیگه، اونجا هدف اونها، شما اسکناس ها را ملاحظه میکنه، هر اسمی باشه منظور شما نیست که شما اون ارزش اسکناس را در نظر میگیرید که 10 تومان یا 100 تومانه، اون هم درهم و دینار تکه اش را منظور نداشتن، ولو اون که اسم پیغمبرم بوده. پس درهم را که به کافرها اون موقع میدادن معناش این نبود که اسم پیغمبر را میفروختن و چرا میفروختن، منظور اصلی شد. اونجا یه اشکال دیگر میموند، درهم را من در یک کافر دادن روی درهم محمد رسول الله نوشته شده، یقینم دارن که این خبیث میبرد با دست نجس در دستش تر باشد با او تماس، دعید نیست که از این نظر منعی بکنیم، اما منعم بکنیم یه اشکالات دیگری پیش میاد. این خلاصه درس است، گوش کنید دیگه من خلاصه درس رو با اینکه می‌خواستم کمتر خارجش بگم، اما اکثر دیگه خارجش رو گفتم. بیایید بلکه عبارت زیاد بخونیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و مما یدل علی الجواز روایت انبثت الوراق، از روایتی که در جواز بیع مصحف دلالت دارد روایه انبثت الوراق است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، امام صادق عرض کردم، اینی رجل ابیع المصاحف، مردی هستم مصحف ها را می فروشم، قرآن ها را. فَإِنَّهَيْتَنِ لَمْ أَبِعْهَا، اگر منو نهی بفرمایی یا ابن رسول الله، لم أبِعْهَا، آن را نمی فروشم. قال الست تشتری ورقاً و تکتب فیه، آیا درخت نمی خرید و بعد می نویسی بعد میاری می فروشی؟ قلت نعم، گفتم بله دیگه، اوراق می خرم می نویسم بعد می فروشم. و او عالجها، و بلکه در او هم علاج هم می کنم، یعنی یه تصرفی هم می کنم در این اوراق، اوراق را می دوزم، درخت ورق می کنم. بله. قال لا بأس بها، امام فرمود که عیبی نداره این کار رو بکن. رهیه و این کانت ظاهرتم فی الجواز، خب این روایت جواز به ایرا رسون دیگه، می فرماید که الا ان ظهورها من حیث سکوتی ان کیفیت البی فی مقام الحاجت الى البیان، الا اینکه ظهورش از حیث سکوت است، از کیفیت بی، در حالتی که مقام حاجت به بیان است، یعنی طرف احتیاج داشت که امام بیان کنه که آیا بیع کنه، چجوره بیع بکنه، چجوره میفروشه، به قصد خطوط یا به قصد اوراق. از این نظر بیان نکرد، بنابراین که فقط جایز است. اما روایات دیگر بیان کرد چگونه بفروش، گفت که به قصد ورق بفروش نه به قصد خطوط. پس معارضه نیست بین این روایت و روایات قبلی. فلا تعارض ما تقدم من الاخبار المتضمنة للبيان، پس این روایت متعارض نمی شود با اخباری که گذشت، اونها متضمن بیان هم بودن، اونها در مقام بیان بود این چنینی بفروش، به قصد جل بفروش، ولی این روایت مطلقا گفت که بفروش. پس او بیان می کند کیفیت، این را معارض نیست. و کیف کان فل اظهر فی الاخبار ما تقدم من الاساطین، اظهر از اخبار آن است که از اساطین بزرگ گذشت، المتقدم الیهم الاشاره، یعنی گذشت به آنها اشاره، یعنی ما اشاره کردیم به اسامی اونها، از صاحب نهایه و سرائر و جامع المقاصد و دروس و شیخ، اسم اونها را براتون، المتقدم الاشاره به سوی اونها. بقی الکلام فی المراد من حرمت البیع و شراء، این مطلب باقی مون که حرام است بیع و شراء، چجوره حرام است، یعنی چرا حرام باشد، چجوره باشد حرام. بعد فرضی ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه مالک للاوراق و ما فیها، بعد از آنی که کسی که فرض می کنیم کاتبی خطوط هست در اوراق، مالک این خطوط هم هست، مالک شد، چگونه میتونیم بگیم که حرام از فروشش؟ و ما فیها من النقوش، و آنچه که در آن هست از نقشه ها، فإن النقوش این لم تعد من الاعیان المملوک عرفن، اگر بگیم اون نقوش و خطوط از اعیان قابل انتقال نیست، بلکه چیه؟ بل من صفات المنقوش، بلکه این خطوط از صفات منقوش است، یعنی از صفات اون کاغذ هاست. الذی یتفاوت قیمته بوجودها و بعدمها، یعنی قیمت اون اوراق قرآن با بودن این نقوش و خطوط فرق می کند، باشد بالا نباشد کمتره. اگر این چنین باشه، فلا حاجت الى النهی عن بیع الخط، احتیاج نداره که ما بگیم که از فروش خط نهی است، چون دیگه خط فروش نمی رود، خط از قبیل وصفه، یادتون باشه دست نبی در مقابل پول قرار نمیگیره. متوجه شدید؟ پس دیگه احتیاج نداره که ما بگیم نفروش، اصلا قابل فروش نیست، از قبیل اوصافه. فانه لا یکعو فی ازائه جزء من الثمن، اوصاف طوری نیست که جزی از ثمن در مقابل دست قرار بگیره. مثلا شما یک فرشی میخرید به 1000 تومان، نمیتونیم بگیم که 1000 تومانش در مقابل رنگ آمیزیشه، 1000 تومانش در مقابل اون نقششه، 1000 تومانش در مقابل این خاصیتشه، ما بقیش هم در مقابل ذاتشه. نه، اوصاف نبی در مقابل اجزای ثمن قرار نمیگیره. ما اگر گفتیم اینم از قبیل اوصاف، نهی از بیع نقوش مفهوم نداره. حتی یک افی حیز من بیعه، تا این که در حیز بیعه باشد و منع باشد. اما و این عدت من الاعیان المملوکه، هنوز 4 تا اشکال از ها. اگر بگیم از اعیان مملوکه نیست و بلکه از صفت قابل فروش نیست که منع باشد. نه، شق دوم، اگر بگیم نه اعیان اعیان مملوکه است عرفاً، فإن فرض بقائها علی ملک البایع، در این صورت که حرام است معناش این است که در ملک بایع واقعه. بعد بیع الورق والجل نتیجه این می شود فیلزم شرکته مع المشتری، اگر خط قرآن در ملک بایع باقی ماند لازمش این است که بایع با مشتری شریک است در این قرآن و هو خلاف الاتفاق، در اینم خلاف اتفاقه. این دو اشکال. و این انتقلت الى المشتری. اشکال سوم، نه بگیم خطوطم منتقل به مشتری می شود. فا این کانه بی جز این من الثمن، بی جز این من العوض، که ثمن باشه، فا هو البیع المنهی و عنه، اون همون بیع منهی عنه است. چرا؟ لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیس الا جعل جزء من الثمن بی ازاء الخط، نیست مگر اینکه جزئی از ثمن در مقابل خط قرار میگیرد. خب پس بنابراین شما نمیتونید بگید که این قابل انتقال نیست، پس باید کلن بیعی را باطل بدانی. نمیتونه بگی که بیعی که به قصد اوراق باشد عیبی ندارد، خط را در نظر نگیرید. این 3 اشکال. و این انتقلت الیه قهرن. اشکال 4، نه بگیم که کتاب فروش قرآن را که فروخت اوراق را فروخت قصد کرد، اما خطوط هم قهرن منتقل شد. مثل چه؟ مثل کلید خانه، مثل بعضی از ابزاری که متصل بر خانه است، اونها هم قهرن منتقل میشه دیگه. بگیم خطوط قرآن این چنینه. این است که میفرماید قهرن طبعا لغیرهی لا لجزء من العوض، جزئی از عوض نیست، به طبع غیر منتقل میشود. نظیر و بعض ما یدخلو فی المبی، مثل بعضی چیزهاست که در مبی داخله. شما دابه را میفروشید، پالان هم به طبع منتقل می شود دیگه، زینش هم همینطور، افزارش هم همینطور، اتومبیلی را که میفروشید شما، روسندلی هاش هم به طبع منتقل می شود دیگه. ما بگیم که این چنینه، فهو خلاف مقصود متباینه، این خلاف مقصود متباینه. چرا؟ اونجا مقصودش اتومبیله، روسندلی هاش بیتبه، اما اینجا اصلا از اول مقصودشون خطوط قرآنه، بیتبه نیست. ما انهازا، با وجود این که بگیم که نه این چنین بیتبهیت منتقل شدن، این تقریبا ملتزم شدن است که این سوریه، تکلیف سوریه. ما انهازا که التزام کون المبیه و المرقل مقید و بوجود هذه النقوش فی، بگیم مبی ورقی است که مقید است به بودن این نقوش در آن، لل ورق و نقوش، بگیم که هم ورق هم نقوش نیست. فا این نقوش غیر مملوکت به حکم شاری، بگیم که این نقوش قابل ملکیت نیست به دستور شاری. این مجرد و تکلیف سوریه، یعنی مع ان هازا مجرد و تکلیف سوریه، این خبرشها مع ان هازا، با وجود اینکه این حرف، یعنی ما بگیم که خطوط به تبع منتقل می شود به مشتری، این مجرد تکلیف سوریه، یعنی حقیقتا تکلیف نیست. میگه که قرآن را خطوطش را نفروش، از اون طرف هم خود به خود به تبع منتقل می شود. این تکلیف تکلیف سوریه دیگه، وقتی خود به خود منتقل می شود چه تکلیف؟ از لا از اون نوع ان یعطل احکام الملک، میگه که من ظن نمی کنم که از اون طرف بگین که این خطوط ملکه، از اون طرف هم احکام ملکیت را از اون سلب بکنید. فلا تجری علی الخط المذکور، وقتی که ما بگیم ملکه، تأثیر احکام ملکیت بکنیم در خط مذکور جاری نشود. اذا بنینا علی انه ملک عرفان، وقتی که بنا را بگذاریم که اون خطوط هم ملک عرفیه، قد نهی عن المعاوضت علی، نهی شده از معاوضه بر آن، بل ظاهرو انه اذا لم یقصد بالشراء الا الجلد والبرق کان الخط باقیا علی ملک البایه. غیر از همه اون اشکال ها، اگر قصدش فروش جلد و پوست باشه، لازمش این می شود که این خط باقی باشد در ملک فروشنده، فیکون شریکن بالنسبه، پس فروشنده در این قرآنی که به شما فروخته شریک. احیانا یه روزی آمد گفت که بابا که جلد قرآن قابل فروش بوده، من فروختم، خطوط مال خودمه، چاپ دادم و قابل فروش نبوده، خطوط مال خودمه. پس ظاهر و انه لا مناسه ان التزام تکلیف سوره، پس علی ظاهر اینجا که میگه که نفروش، این تکلیف تکلیف سوره حقیقی نیست، یعنی حقیقتا نمیتونه بگه ملکه اما قابل فروش نیست. ملک جلد منتقل میشود، این خطوط در ملکیت بایه باقی میمونه، این درست نیست. فقط همون اندازه که منتقل میشود، این تکلیف تکلیف سوره. او یقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا و ان دخل فيه عرفا، یا اینکه بگیم خطوط شرعا داخل اما عرفا داخل در ملک، یعنی خریدار که انه مالک خطوط هم شد عرفا ولو شرعا هم نبود. فتأمل، تأمل هم اشارهش به این است که ما بگیم که شرعا مالک نیست اما عرفا مالک، این دیگه یک بام و دو هوا. قربانی خدا، میدونی که مادره آمد دیگه، آخر دستوی آمد پشتبام، این طرف پشتبام عروس با پسرش خوابیده، اون طرف هم دختر با داماد. مادر دوست دارد که دختر با داماد دیگه، آقا داماد هر صبح بره حمام، خیلی دوست داره، نمیدونی چه وضعیه. از اون طرف هم دشمن دارد که پسرش زود زود حمام بره، میگه از این پسرش جونش گرفته بجازه. یه آمد اول به عروس خانم با لغز زد، عروس برو کنار، یه خود دور، یه خود فاصله بگیر، خفه میکنه پسره را. بیچاره عروس خانم یه خود خودش کنار کنه. از این طرف آمد دخترشو با داماد با لغز زد، دختره برو پسره سرما میخوره، برو نزد سرما بخوره. عروس خانم از این طرف گفت قربان خدا، یک بام دو هوا، اون برش رو سرما میخوره اما اینجا بگه خفش نکن. آها این مثلا جاش میدونی که گذار ها، این از که فتعمل هم شاره از قربان خدا، یک بام دو هوا، ملک شرعی نیست اما ملک عرفی خدا اون بده. ولی اجل ما ذکرنا التجع بعضون، به خاطر همین که ما گفتیم بعضی ها التجع کردن این الحکم بالکراهه، اون آیان که گفته بودن که حکم بر حرمت می کردن، نتوانستیم اینو بپرورانیم که حرام باشد فروش خطوط قرآن، نتوانستیم. پس گفتن که کراهته و اولویت الاختصار فی المعامله علی ذکر الجلد والورق، اولا این است که قرآن را می فروشید ذکر جلد و ورق بگو، بیتر که ادخال الخط فیه احترامن، یه احترامی قائل بشوید. و قد تعارف الی الان، تا حالم دیده دیگه تسمیت و ثمن القرآن هدیتن، اکثرا میگه هدیه، آه هدیهش چنده؟ هدیهش 1000 تومان، 100 تومان، دیگه نمیگم قیمت این قرآن. ثم ان المشوره بین علامه، بعد این کاتب های بله خوشکم مقدس یه وقت به آخوندی را میبینه، یه وقت خیال میکنه قرآن را خیلی هدیه میگن، مثلا میخواد پارچرم بگه که آه پارچم هدیهش اینقدره، فرشم هدیهش اینقدره، که دیگه خیلی خوشکم مقدسی به خرج بده. ان المشهوره بین العلامه رحمت الله علیه، مه ره، مه مخفف علامه است، ره مخفف رحمت الله علیه. ثم ان المشهوره بین علامه رحمت الله علیه و من تأخر عنه، بین علامه و متأخرین چیه مشهور؟ خب عدم و جواز بیع المصحف من الکافر. متأخرین از علامه گفتن که به کافر هم نمیشود فروخ، علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم، که جایز است بیعش در مسلم. من اینجا به معنی لامتا، یعنی یجوز بیعه للمسلم. ما گفتیم در مسلمان به اون وجه میشود فروخ که بگی که جلد و پوست را فروختم. از علامه به بعد گفتن که به این وجه به کافر هم نمیشود فروخ، به کافر مطلقا نمیشود فروخ. ولعله لتهوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم، شاید دلیلش تهوای آن است که کافر به عبد مسلمان نمیتونه مالک بشه آخه، پس به طریق اولا به قرآن مسلمین هم نمیتونه مالک بشه. بله دیگه اینجا ملاحظه میتونیم که داریم دیگه، و این معنه دیگه لیل کافر دیگه متعدی به لام است دیگه، به متعدی به همینطور انکهتو متعدی به لام می شود، من می شود، پی می شود، زلست و ببی می شود، بلام می شود، متعت و بلام می شود، که این هم بلام متعدی می شود. و این الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام در مقام علو قرار می گیره، قرآن مسلمین هم ولا یعلا علیه الکافر. فا این الشیخ رحمت الله علیه قد استدل علی، یا قد استدل به علی عدم تکلم الکافر للمسلم. شیخ طوسی گفته که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، با این دلیل آورده که کافر مالک عبد مسلم نمیتونه بشه. و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم ان کان علوا علی الاسلام، اگر کافر به مسلمان مالک بشود علو بر اسلامه، فملکه للمصحف اشد علوا علیه، پس مالک بودنش بر قرآن اشد علوا دیگه. ملتفی شده یا نه؟ اجازه ندادیم کافر به یک عبد مسلم مالک بشه، پس نمیتونیم اجازه بدیم به قرآن مسلمین که حجت ناطق حجت حاضر مسلمان ها قرآنه او مالک بشه. ولی ظالم یوجد هنا قول به تملکه و اجباره علی البیع، اینجا دیگه قائل نیست که بگه مالک می شود ولی حاکم شهر مجبور می کند که باید بفروشه. در عبد مالک می شود، حاکم شهر وادار می کند بفروش، اما در قرآن دیگه قائل نداریم که مالک، حاکم شهر مجبورش می کند بر فروش. کما قیل به فی العبد المسلم، چنانچه در عبد مسلم مالک شده مجبور بفروشه. و حین ایذن فلو کفر المسلم انتقل مصحفه الى وارثه، یک مسلمان کافر شد، تمام کتابها به جای خود قرآنش به وارث مسلمانش منتقل می شود. ولو کان الوارث هو الامام، آمدیم که بچه هاشم کافر شدن، وارث نهاییش امام دیگه. هازا ولیکن ذکر فی المبسوط، اینه که فهمیدید که کافر مالک قرآن نمیتونه بشه، اما شیخ در مبسوط ذکر کرده مسلمون ها بلاد کفر را اگر تصرف کردن، اونجا اگر از این کافرها قرآن غنیمت گرفتن، این قرآن از قبیل غنایم می شود. میگه قرآن غنایم می شود، این می رساند که پس کافرها مالک قرآن می شوند که از قبیل غنیمت باشه، و اگر مالک نبودن باید بگیم که از قبیل مجهول مالک این قرآن ها، نه از قبیل غنایم باشند. ولیکن ذکر فی المبسوط فی باب القنایم انما یوجد فی دار الحرب، در اون بلاد حرب، دار الحرب مراد یعنی شهرهایی که جنگ شده مسلمان ها اونها رو تصرف کرده اند. من المصاحف والکتب التي ليست بكتب الزندقه والكفر، اون کتابهای کتب زندقه و کفر نباشه داخل اون فیل غنیمه و یتوت و بیوها گفتن که قبیل از قبیل غنیمته بیش جایزه. اشکالش اینه اگر ملک کافر نباشد چطور میگیم که غنیمته؟ و ظاهر و ذالک تملک الکفار للمصاحف، ظهورش این است که کافرها مالک مصاحف بودن و الا لم یکن وجهن لدخولها فی الغنیمه، وجهی نبود که داخل در غنیمت باشه، بل کانت من مجهول المالک المسلم، بلکه باید بگیم که قرآن در بلاد هر به دست آمد از خانه های کافر هایی که مغلوب شده اند مجهول المالکه و ارادت و غیر القرآن من المصاحف بعیدتون، بگیم که نه مراد شیخ از مصاحف غیر قرآنه اونم بعیده. و ظاهر این ابعاد المصحف فی حکم الکل، آمدیم که تمام قرآن نیست از آیاته، اینم در حکم کله، اذا کانت مستقلتن، اگر مستقل چاپ شده. و اما المتفرقتی تزائید غیر تفاصیل، آیاتی که متفرقه است غیر از تفسیر است، مثلا در مغنی آیات قرآن هست، سیوطی آیات قرآن هست، دیگه نمیتونیم بگیم که قرآن را دیگه، چون قرآن عبارت از جلد و خطوطه، نمیتونیم بگیم همین الکتب. اما مثلا مغنی و سیوطی اینها که قرآن متفرق است لیل استشهاده بلفظه او منها، به عنوان لفظ قرآن یا معنا استشهاد میکنن، فلا یبعد و عدم اللحوق، بعید نیست که اینا لاحق قرآن نباشد، یعنی جایز باشد سیوطی را به کافر بفروشه، مغنی را به کافر بفروشه، لعدم تحقق الاهانته، اونجا اهانت صدق نمی کنه. و فی الحاق الادعیت المشتمله علی اسماء الله تعالی چه کل جوشن کبیر، دعاهایی که اسامی الهی را هزار و خورده ای اسم الهی را جوشن داره، مطلقا، مطلقا اشاره است بر کافره، به هر کافر می شود فروغ، او مع کون الکافر ملحدن بها دون المقر بالله، یا اون کافری که ملحد خدا باشد مثل کمونیستا، دون المقر بالله، نه اون کافرهایی که اقرار به خدا دارد، المحترم لاسماء محترم نخانیتا، المحترم اسم فاعل، احترام کننده از اسماء الهی، لعدم الاهانت والعلو، کافری که اقرار به خدا دارد او اهانت نمی کند و علو در نداره، وجوه، یعنی جوشن کبیر را به اون کافری که خدا را قبول داره می شود فروخ یا نه، وجوه. و فی الحاق الاحادیث نبویت، دونه دونه این خارج شخصتون گفتم ها، حالا رسیدیم احادیث کافی من لایحضر را، به کافر مسیحی می شود فروخ یا نه، وجهان دو وجه هست، حکی الجزم بهی عن الکرکی و فخر الدین، محقق ثانی و فخر الدین پسر علامه گفته ان که نمی شود کتب احادیث را به مسیحی فروخ، کافی را کتاب فروش حق نداره به یک مسیحی و یهودی و مجوسی بفروشه. این است که می فرماید و تردد و بینها ان تذکره، از کتاب تذکره مردد است، و علی اللحوق بنا در این که اینها لاحق است به قرآن یعنی نمی شود فروخ، تیلحق اسم النبی به طریق اولا، وقتی کتب احادیث لاحق شد به مصحف در عدم جواز به پس اسم پیغمبر در یه ورق اسم پیغمبر نوشته شده، اونم نمی شود به کافر فروخ به طریق اولا، لانه اعظم من کلامه، اسم پیغمبر بالاتر از کلامشه، و هینه ایزه، حالا که این چنین شد یک اشکال پیش می آید، پیوش کلو ان یملک الکفارود دراهم و دنانیر المضروبه فی زماننا، در زمان شیخ انصاری بعضی درهم و دینار محمد رسول الله سکه داشت، المکتوب علیها اسم النبی، مگر اینکه بگیم الا ان یقال ان المکتوب فیها غیر مملوکن عرفن، بگیم اون اسم قابل ملکیت نیست، ولا یجعل فی ازاء الاسم الشریف المبارک من حیث انه اسم جزء من الثمن، بگیم که یه ده تومانی که روش یه همچه اسمی چاپ شده در مقابل آن ذره سمن قرار نمیگیره. فهوه که اسمه المبارک مکتوب علا سیفه، مثل اسم پیغمبر است که در شمشیر نوشته شود، پول میده شمشیر هم میخرد، پولی هم در مقابل اون اسم قرار نمیگیره. او علا باب دارن و جدارن، بالای دار محمد رسول الله نوشته شده، بگیم جزی از سمن در مقابل این قرار میگیره. الا ان یقال، مگر بگیم از این باب نیست، جهت دیگری دارد در حرمت. ان منات الحرمه التثبیت لا المعاوضه، کافر را به اسم پیغمبر مسلط کردن نه معاوضه بل ولت تملیک، تملیک هم نیست. و یشکل ایزن من جهت مناولتها الکافر مع علم العادی بمحضه، از این جهت اشکال پیدا می مناولت یعنی تماس بدنی پیدا کردن، یعنی به معنی مزاولت، دست بهش دادن، بدن بهش دادن. مع علم العادی بمحضه ایاهو، علم عادی داریم که اگر این دینار را بهش بدیم دست بیشتر بهش خواهد زد، خصوصا مع الرطوبه. از این نظر میتونیم بگیم حرام است. و جان برادرها، شما را به خدا می سپارم، ان شاء الله تعالی دست قبل از ظهری هم به برادر